اتحادی تا لبخند روستاهای ایران.
آنچه خواهید شنید چکیده ایست از گفتگویی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه معماری و شهرسازی و مرمت آثار تاریخی که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث مرمت و احیا در بافت‌ها و بناهای تاریخی رو یک بار در برنامه‌مون داشتیم. دامنه بحث انقدر وسیع هست و انقدر مفصله که در واقع در همون بحث هم قرار شد که درباره این موضوع مهم صحبت بکنیم.
تو این قسمت میخواییم به چند پرسش اصلی بپردازیم. اول اینکه شهرها و بافتهای تاریخی ما باید چه امکانات و زیرساختهایی داشته باشن تا ساکنان اونها با سهولت و راحتی زندگیشونو ادامه بدن و این اماکن ارزشمند برای آینده باقی بمونه. دوم اینکه همه ما میدونیم ایران عزیز پر از اماکن تاریخی و شهرها و بافتهای ارزشمند و اصطلاحاً میراثیه که قطعاً هیچ دولت و حکومتی نمیتونه متولی حفاظت و حراست از همه اونا باشه. پس این مردمن که باید این بار رو به دوش بگیرن و تا الان هم گرفتن. حالا وظیفه دولت و نهادهایی مثل میراث فرهنگی، شهرداری و استانداری در قبال این مردم چیه؟ بالاخره زندگی تو این بافت‌ها محدودیت‌هایی با خودش داره، مثل محدودیت تو رفت آمد یا ساخت طبقات اضافی رو خونه ها و کمبودهای زیر ساختی. همه اینها هزینه های اضافی رو به ساکنان بافت های تاریخی و خونه ها و اماکن مرمتی تحمیل میکنه. دولت اینجا حتما باید به فکر باشه. سوم اینکه چطور میشه با داشتن اقتصاد گردشگری و سوداوری از اماکن و بافت‌های تاریخی به حفظ ارزش‌های اونها پرداخت. و آخرین مسئله ما پرسش از میراثداران واقعی فرهنگ و تاریخ ایرانه. نهادهای مسئول چه برنامه‌ای برای آموزش و تربیت نسل‌های آینده دارن؟ چقدر برای ایجاد درک درست از اهمیت داشته‌های تمدنیمون به کودکان و نوجوانان برنامه داریم؟ دغدغه حفظ میراث فرهنگی کی قرار درونی بشه تا این همه ضرر و زیان از این بابت نبینیم؟ بهتره بدونیم کشورهایی که حتی یک صدم ما هم بهره تاریخی ندارن بیشتر از ما رو آموزش نسل بعدی کار میکنن. نسل بعدی رو دریابیم.
با دو مرمت شناس و کسانی که حالا مخصوصا آقای رضوی که تجربه در مرمت دارن آغاز میکنیم. در خدمت آقای مهندس سپهری بودیم، جناب مهندس حمیدرضا سپهری، معمار مدرس دانشگاه که ما خیلی ازشون آموختیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت مهندس هادی رضوی، معمار و مرمتگر خصوصا در بافت یزد. خوش آمدید.
در خدمتتون هستم. می‌دونم که مفید واقع بشیم.
من همینطور خواهد بود. بحث اول رو من یه سوالی به شما مهندس. من بندر لافت بودم.
خوش گذشت.
جای شما خالی، واقعا فوق‌العاده است اون بافت لافت و اون اقلیم و اون فضا و البته هوایی که مثل تهران قطعا نبود. اما یه مسئله وجود داره، ظاهری که خب ما به عنوان یک توریست بریم نگاه بکنیم ظاهر بسیار فریبنده ای، اما در درونش به نظر میاد که این بافت داره آسیب میبینه و این بافت نیازمند اینه که حیات بهش برگرده، اون حیات واقعی که مردم باید توش در جریانش باشن، باهاش لذت ببرن و زندگی بکنن رو کمتر میبینیم. جای دیگه هم زیاد دیدیم، مثلا موزه میریم میبینیم موزه خاک گرفته، نه کسی هست نه متولی داره. ما چقدر این تاریخ رو جدی گرفتیم؟
ببینید این تاریخ رو جدی گرفتیم، اما یه داستان خیلی سریع عرض میکنم ملموسه. ما پرندهی رو به دوستمون میدیم امانت و میگیم نگهداری کن من برم مسافرتی و برگردم. وقتی برمیگردم میبینم پرنده مرده، ازش پرسم که این پرنده چرا مرد؟ میگه خب گفته نگهداریش کن. منم نگهش داشتم، نذاشتم کسی نگاه چپش بکنه. آبش ندادی مگه آب میخواد؟ دونش ندادی مگه دون میخواد؟ من فقط نگهش داشتم. ببینید عناصر شهری ما هم فرق نمیکنه، عناصر قدیم، میانه، جدید، اونها هم نگهداریشون مستلزم اقداماتی است. اگر ما اون اقدامات رو لحاظ نکنیم چرا توقع میکنیم که بنا بمونه؟ خیلی ساده، آبروهای سقف رو باید نگهداری، باید بازدید کرد. اگر آب مثلا ناودون گرفته باشه، خب آب تو سقف وای میسه، بعدم سقف میریزه. یعنی ابتدایی ترین اموری که واقفیم بشه، یعنی میدونیم باید دقت بکنیم. بعضی وقتا توجه نمی کنیم، اما قدیمی ها این توجه رو داشتن و لافت هم جدا از بقیه مناطق مسکونی ما نیست، فرق نمیکنه. شمال یه جور، جنوب یه جور. حالا شما گذرت به لافت افتاد و بالاخره از معماری زیبایی لافت لذت برد.
همین، فکر میکنم که حالا از منصور رضوی هم بپرسیم، فکر میکنم که ما تو حفاظت یه مقداری موندیم انگار.
یا کنید، من فکر میکنم که حالا از کلمه توجهی که آقای مهندس گفتن یه ذره بریم بالاتر، به نظر مشکل باوری داریم. یعنی ما همچنان اعتقاد داریم که اینها میراث فرهنگی هن، میراث هن، به ما رسیدن، مال مان، حالا تصمیم بگیم که میخواییم باشون چیکار کنیم چیکار نکنیم، در حالی که واقعا امانت هن. یعنی قرار است از ما به نسل بعد از ما برسن و اینا میراث نیستن به معنی که ما همه کارشون باشیم. ما چون سند ملکی داریم،
ارث خورش نیستیم.
دقیقاً در صورتی که حالا قطعا میرسیم به اینجا که رسما، من اون دفعه با هم دیگه صحبت کردم بهتون گفتم حجم بناهای ارزشمندمون اونقدر تعدادش بالاست، اونقدر تعدادش بالاست که اگر شما بالای 3 میلیون نفر سرباز تحویل میراث فرهنگی بدید، برای دربونی این تعداد بنای ارزشمندی داریم کمه، چه برسه بخواد کار دیگر بکنه. اصلا از تصور این که این حفاظت و این نگهداری باید در واقع دولتی اتفاق بیفته، باید بیایم بیرون، باید باور کنیم قصه مردمیه و مردم باید خودشون نگهدارن، و وقتی مردم میخوان خودشون نگهدارن باید باور کنن ارزش داره، این باور کردن هم باید تجربه کنن، باید لمس کنن، باید وقتی باهاش زندگی میکنن بفهمن. هی ما کلیپ و ولو اینا نشون بدیم که آقا اینجا خیلی خوشگله، خیلی ارزش داره، به قول مهندس نهایتا ارزش های ظاهری رو هی پوزشو بدیم، ولی ارزش های نهفتمون رو میخوایم چیکار کنیم؟
خیلی نکته پیش میاد، ببخشید، نکته پیش میاد که این در چرخه حیات بقا پیدا میکنه. یه ظرافتی توشه ها، در چرخه حیات بقا پیدا میکنه. ما باید حیاتی رو استمرار بدیم، وقتی استمرار دادیم اون وقته که بقای، وگرنه صرف نگه داشتنش و همون پرندهه نگرش تا من برگردم، این حیات رو ضمانت که نمیکنه، هیچی از بین خواهد بود و بنام عین یک موجود زنده میمونه.
دقیقه.
یعنی ساختمان خشت، گل، سنگ، آجر، ملات، اما یک موجود زنده است. این موجود زنده چنانچه که ما کمکش بکنیم حیات خودش ادامه بده، اون وقته که میتونیم، حرف آقای رضوی است، اون وقته که امانت داره خوبی خواهیم بود.
دقیقا همینو میخوام بگم. یعنی من اون بادگیرای لافت رو پرسیدم، گفتن این بادگیرا الان کار میکنه؟ گفتن که غالبا انبار شده، خب چون کولر اومده و اینا، و بادگیران نشون میده که داره فرسوده میشه. حالا هی هر سال مثلا میراث و اون منطقه آزاد بیان یه رنگی هم روش بزنن، یه سیمان سفیدی هم بکشن که مثلا دیده بشه. بحث من اینه که حالا شما بگید از تجربتون و اینکه کجا اون احیا، اون چرخه حیات ضرر نمیزنه، در واقع ما برای آینده باید مرمت کنیم. همین حرف شما، ما وارثی هستیم که باید، امانتداری هستیم که باید به نسل بعد تحویل بدیم، اون مرزه کجاست؟
حالا من فقط یه نکته رو به فرمایشات شما دارم که آن زندگی بهینه چیست؟ این اصلا دیکته نشده. اگر شهر قدیم مسجد داشته، بازار داشته، تیم داشته، تیمچه داشته، خونه داشته، عصارخونه داشته، نمیدونم و امثالهم، خیلی از کاربری ها دیگه حالا نیست. اما پس خراب کنیم، پس کنار بذاریم، پس درش رو ببندیم. امروز میتوانیم و زیبایی کار احیا هم به همینه که با آشنایی که آدم نسبت به اون بنا پیدا میکنه، اون وقت بتونه برش حالا تجویز بکنه که چه کار کردی میتونه در این نقطه شهر، در این نقطه روستا، در این بحث جاده‌ای میتونه ایفا بکنه. یه حالا من هی مثال میزنم، ببخشید. یه استادی بود، خود حتما حالا دیگه از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، چون حدود 30 سال پیش که باهاش صحبت میکردیم محسن بود و من از ایشون پرسیدم که شما کارو کجا یاد گرفتی؟ گرچین چوب بود. گفت که من کارو پیش داییم و پدر بزرگم یاد گرفتم. گفتم از پدر بزرگ چی داری؟ خاطره ای؟ گفت پدر بزرگم میگفت کار خوبه که کار فرماش خوبه. نه بحث فنی میکرد، نه راجب جنس چوب صحبت میکرد، نه راجب نحوه چفت و بس شدن مثلا این گره ها تو هم، نه، میگفت کار خوبه که کارفرماش خوبه. پس یه کاری بکنیم که کارفرمای خوبی باشیم. کارفرمای خوب بنا نیست دولتی باشه یا خصوصی ها، کارفرمای خوب باعث میشه که عواملی که برای کار دور هم جمع میکنه عوامل قابل باشن. اون وقتی کار بقا پیدا میکنه. چرا پیدا میکنه؟
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی.
من بابت آینده بگم، موضوع آینده یه کلمه‌ای رو تو ذهن‌های همه میاره. بعضیا به شدت ازش میترسن چون تجربیات تلخی دارن. اونم کلمه توسعه است. خب بعد انقدر تجربیات بعضی موقع تلخه که شروع میکنیم این صفت‌های بهش میدیم، توسعه پایدار و توسعه موزون. واقعیت امنی که توسعه که پایدار نباشه که اصلا توسعه نیست، یعنی مثلا توسعه قراره چه مفهومی داشته باشه، ولی ما اینقدر تجربات تلخی داریم. اتفاقات دیگه که تو ایران افتاده،
مثلا اصطلاح توسعه یکی از اصطلاحات خیلی خیلی بحران‌زا شده.
ولی حرفم اینجاست توسعه دو تا پایه اساسی داشته و داره. بخوام به قول معروف آکادمیکش بگم، میشه این که شما باید حفظ در واقع هویت و فرهنگتو انجام بدی، یک دو، حفظ منابع زیست محیطی تو انجام بدی. به غیر از این دو حالت هیچ توسعه‌ای اصلا مفهومی پیدا نمی‌کنه. بخوام به ادبیات به قول معروف همون پدر بزرگ بگم، شما باید ادای حق گذشتگان رو انجام بدی و ادای حق آیندگان رو. حرفم اینجاست، شما برای آینده هر کاری می‌خوای تو این بافت انجام بدید، خب ولی این دو تا رو لحاظ کنید. خیلی رو راست هم لحاظ کنید. یعنی وقتی حرف از محیط زیست می‌زنیم، حرف از این می‌زنیم که ادای حق آیندگان، خب برای همین نمیتواند سیمان باشد. شما نمیتونیم روزی 700 تن نخال تحویل اطراف شهرامون بدیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. خب یعنی اصلا نه دعوای سنته، نه دعوای مدرنه، نه دعوای معماری جدیده، نه دعوای فرزند زمان خود بودنه. خب ماجرا اینجاست که شما اصلا همه محیط زیست رو ریختید به هم. خب باشه، وای میگی شهرت نه هوا داره، نه آب داره، نه هیچی داره. این معماری 1000 سال کار کرده، 1400 سال کار کرده، حتی بیشتر، تغییر کرده، به نسبت زندگی مردم تغییر کرده. مثلا جامعه اصفهان 7000 تا تغییر داره، کسی با تغییرش مخالف نیست. اما یک چارچوبی داره، نه لگد به قبلیه زده، نه حق قبلیه رو این شکلی پایمال کرده، نه حق بعدیه رو این شکلی نادیده گرفته که انگار ما آخرین نفری هستیم که روی این کره داریم زندگی میکنیم. هر چقدر ما میخواد آب، هر چقدر دلمون میخواد هوا، اصلا انگار نه انگار که این ماجرا قراره به کجا ختم
بشه. بس دامنش خیلی وسیع‌تر از مرمته. یعنی بس هر دوی بحثا، چه کارفرمای خوب، چه بحث توسعه پایدار،
من کل معماری قصه اصلا در حد اهمیت دیگه نیست، قصه در حد ضرورته. شما نمیتوانید توسعه داشته باشه که این دوتا نباشه. و الان من حرفم دیگه میام پای مرمت.
بله،
تو مرمت قصه میشه ماجرا این. خب و نکته دیگه که بابت کارفرما، وقتی شما وارد یک بنای تاریخی میشید و یک نفر، چه دولت چه یک فرد شخصی، کارفرماست، باید باور کنید دو تا کارفرما دارید. یک، کسی که سند مالکیت داره و جلوتون نشسته. دو، بنا، خود اثر. خود اثر حقی در مورد خودش داره. خب چون این اثر، این آقایی که الان کارفرماشه، نه کارفرمای اولشه، نه کارفرمای آخرش. یعنی من رفتم یه خونه گرفتم یست، نه من کارفرما اولش بودم، کارفرما قبلیش آقای دکتر تهرانی بوده، کارفرما قبلیش آقای اخوان سیگاری بوده، کارفرما قبلیش مدرسه بوده. این ماجرا میشه خود اثر هم سهمی در این کارفرمایی داره که شما باید سخنش رو گوش کنی، حرفشو گوش کنی، به حقش رو به جا بیاری.
اما دوستا واقعیته که به خصوص در بناهای قدیمی، حالا من بگم تاریخی، که ما مقولمون مقوله تاریخ مثل مسجد جامع یا مسجد امام یا مسجد نمیدونم یا عالی قاپو نیست، همین آنقدر عرصه و عیانی که خلق الله توی زندگی میکنن، زندگی میکردن و زندگی خواهند کرد. دو سه تا نکته سر و کلش پیدا میشه. یکی موضوع ارث، یعنی خونه کسی هم دشمنی باش نداره اما تو ارث میفته. تکلیف چیه؟ یادم میاد یک گفتگویی میفتم که یه وقت خانه بود مالی بزرگی عالمی در اصفهان و خب تو ارث افتاده بود، بعضی هم از به قول معروف آقا برای عروسش تو قبالش هم انداخته بود، عروس هم حالا فوت شده، چهار تا اصلا یه چیز عجیب غریبی، و دو تا از برادرها داشتن میگفتن که اسم آقا روشه، خونه رو چه جوری نگه داریم؟ اون یکی میگفت آخه اسم آقا روشه اما با 70 تا ورثه چیکار کنیم؟ یعنی یه جاهایی باید قانون بیاد کمک کنه، بغرنج میشه. و یادم میاد یه وقت در کاشان خونه ای رفتم، اسمش فقط نمیبرم چون دیدم خونه را، وسط ایوان جنوبی وسط حوض اومده بود تا ایوانش وارد دیوار کشته بوده، گفتن این مال یه وارثه، این مال یه وارثه. خب نمیشه، ساختار بنا به هم می‌ریزه. پس یه جاهایی باید ما رعایت، یعنی و این اون وقت میشه اونجا که دولت سر و کلش پیدا بشه،
یعنی حاکمیت یه جاهایی باید وارد شه و
مسائل رو حل کنه.
حل کن.
این یه بخشیشه. یه بخش هم حمایت‌های دیگه‌ایه. کسی داره تو این بافت زندگی میکنه، ذاتاً داره نسبت به کسی که خارج از بافت زندگی میکنه یه سری زحمت‌های رو به جون میخره. شما میگه آقا این کارو نکن، حجم انجام ندادن کارهایی که بدن خیلی زیاده. این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن. یه دست میخواد به سر خونش بکشه، برو این مشاوره بگیر، برو این هزینه رو بکن، برو این کارو بکن، این شکل میشه.
خب بحثای اقتصادی جدی،
خب خب بعد چه اتفاقی
مثلا
بعد چه اتفاقی میفته؟ الان همین الانش به راحتی به هم میگیم، میگیم که آقا این محدوده ثبت جهانی شده، مثلا بعد این شکلی نسبت بهش برخورد کنیم. آقا درست، ثبت جهانی شده، انصافا هم توی این مدتی که توی ثبت جهانی شده اتفاقات مثبتی افتاده، ولی خب اون کسی قرار ساکن بشه چی در واقع داره نصیبش میشه که احساس کنه داره دیده میشه، مسائلش داره دیده میشه؟
آن منافعی که از ساکن در بافت تاریخی، ساکن در خانه قدیمی سلب میشه، اون چی؟ اونم بازی بحثی است به مقوله عدم و نفعه. یعنی یه جوری باید قانونگذاران به این توجه بکنن که اگر یک منافعی ازش سلب میشه، حالا دوستمون دکتر محمدی گفت ما ماها میبینیم خوشمون میشه، یا مثلا کورانه میاد خوشمون میشه، آسمونه اینا همه هست درسته، اما یه چیزهای دیگه هم درسته که اون چیزها رو هم باید اشکالاتش رفع کرد. به هر حال موضوع عدم و نفعه که باید مدیران، دیگه اینجا بر نمیگرده به مردم، مدیران نسبت به جایگزین کردن، جبران کردن و از این گونه اقدامات
ارث شد و عدم و نفعه. حالا این دوتا مسئله رو شما مطرح،
این حرف کاملا قبول دارم، ولی ماجرا اینه که ما فهم کنیم که یعنی اینو باید بپذیریم که وقتی ما از دبستان چیزی رو آموزش ندادیم، حتی قبل از دبستان، خب طرف الان مدیر شده، استاندار شده، خب اصلا از بچگی یاد نگرفته اینو، خب چیکار کنه؟ یعنی ما بحث آموزشمون انگار یه بحث خیلی لوکسه، بعد بذاریم همه شرایطمون اوکی بشه که هیچ موقع نمیشه. ما همیشه در حالیم که بدویم امیر شهرمان خراب نشه، بدویم امامزاده جعفر خراب نشه، بدویم خونه‌های اطراف فلانجا خراب نشه. خب پس آموزش کی اتفاق میفته؟ خب یعنی این آموزش چجور اتفاق میفته، کی قرار اتفاق بیفته، ضرورتش کی قرار لحاظ بشه؟
منظورتون از آموزش چجور آموزشیه؟
یعنی این که یک بچه، یعنی چطور ما تو دبستانمون، توی نمیدونم حتی از مهد کودک و از پیش دبستانی خیلی از داستانا و خیلی از صحبت ها رو انجام میدیم. اگر باور کنیم یکی از پای توسعه، اگر بخوایم آینده مملکت زندگی کنه، باید حفاظت اتفاق بیفته، از همون موقع شروع میکنیم. الان چی؟ الان میگم آقا ما دکتر کم داریم توی مملکت، دانشگاه و رشته معلومات کم داریم. خب هر کسی که خوب بلدی یه سال بشینه بخونه، میشینه میخونه، میاد رشته معلومات، بخواد از ایران بره خریدارش هست میره، نه خودم کار مرمت نمی کنه. در حالی که داریم تو زمانه زندگی می کنیم که اگه کسی دغدغه مرمت نداره، آقا نباید مرمت بخونه. یعنی اینجا دقیقاً سرباز میخواد، دقیقاً کسی میخواد که وقتی مرمت خوند، فارغ التحصیل شد، پاشه بیاد بره، آقا یه پایان‌نامه داره، پاشه بره تو محله خودش، واقعاً اتفاق داره تو شهرداری میفته توی است. یک نفر داره این کارو میکنه. خب نه حکومتی، نه دولتی، نه هیچی.
یعنی این که در واقع مدیر یا مسئول نباشه با آدم ها،
خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، اصلا زن من و ایشون که میشناسن و شما همچنین، نمیخوایم کسی رو تختای کنیم.
نه اصلا موضوع نیست.
نه موضوع واقعا ملی تر از این
حرف هست، قابل لمس بکنیم. وگرنه نه ما با شهردارا خدای نکرده خصومتی داریم، نه با بخشدارا، نه با استاندارا، نه با بقیه صلاح‌هازا.
بله، حالا اینو من بگم آقای مهندس، ببینید همین نکته‌ای که آقای مهندس رضوی میگن، این آموزش دقیقاً و دقیقاً نقطه‌ایه که ما همه جا داریم ازش خلاصه کتکشو میخوریم. این رو تو تجربیات شما ببینید، الان این مثالایی که ما میزنیم همش میگیم که مثلا خب یه سری پیرمرد پیرزن خارجی یا جوان خارجی هم میرن یه تجربه زیستهی پیدا میکنن در یک خانه، یا یه کسانی میان یه خونه قدیمی رو مرمت میکنن یا انجام میدن. اون نسل که قرار است که بیاد وارد این چرخه حیات در این سرزمین بشه کجا قرار داره؟ یه بخش اینه که ما اینو مقفول گذاشتیم، یه بخش اون نکته ای که شما گفتی.
هیچ کس گندم نمیکاره برای شما. وقتی گندم میکاری هم گندم میده هم کاه میده، ولی کسی گندم نمیکاره که کاه برداره. ما ثبت نکردیم که فقط گردشگر بیاد توش. خب بماند که اگر گردشگر یک نف داشته باشه، امکان گفتگوی بین دو تا تمدن مختلفه، یه تمدنی در از اون سر دنیا میاد با یه تمدنی که اینجاست، بتونن صحبت بکنن. نکته دومش اینه که اصلا تجربه گردشگری این که آقا طرف بیاد اینجا، ما میریم یه هتل درست میکنیم با کلی زرق و برق، طرف رو 8 ساعت توی این هتل شما اصلا میخ کن ببند، 8 ساعت هم از این مسجد رو توی این آبانبار رو توی این کوچه رو توی این مناره ببرش، 8 ساعت سومش قرار کجا بره؟ اگه قرار باشه ارتباطش با مردم برقرار نشه، اگه قرار باشه نتونه توی دانشگاه با بچه‌ها صحبت بکنه، اگه نتونه با کوچه مردم کوچه بازار صحبت بکنه، خب نتونه مهمون سفرهشون بشه، خب کجا بره؟ کدوم گردشگر؟ ما فقط اقامت میفروشیم. خب وقتی حرف از میراث‌نامه انوس میشه، بخش قابل توجهش همین فعالیت هاست. خب که آقا آدم ها میان که این فعالیت ها رو ببینن. خب محرمی از چرا این شکلی میشه؟ تجربه این محرم چرا این شکلی
و هزاران تجربه و مراسمی که داریم.
به قول من هر گونه کند فهمیزان که خیال انگیز، نقشش به هر عمر خود صورتگر چین باشه.
خیلی ممنونم از شما. استفاده کردیم از اساتید ارجمند. گر قابل ملال نیم شاد کن مرا، ویران اگر نمی کنی آباد کن مرا. خدا نگهدارتون تا برنامه بعد.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر، عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. زندگیم در تکرار رفته بودم، آدم میپرد پلکم و این مجده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلن، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خوشید سلام، زندگی روز به خیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، فرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این دون هزار نشد فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خانو به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی، سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
ما انسان‌ها برای در میان گذاشتن برخی افکار خود با بسیاری از دوستانمان واهمه داریم.
البته اگر دقیق میان همه دوستانمان بگردیم، دوستی دانا را خواهیم یافت که میتواند ما را از افکار و اوهامی که بدان دچار میشویم رهایی دهد.
این دوست خوب همیشه خاموش کتاب است که به خوبی میتواند ما را همراهی کند.
کتاب خوب بخوانیم و جای خالی دوستان را با آن پر کنیم.